كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيامكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. زيارة أغا علي أجمل. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين. فلعن الله أمة قتلتك وأبروا إلى الله وإليك منهم. زيارة الشهداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم.
رفدي رفدني تو آتش نهاد بر دل از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل. دلم دلم هر روز سوی نیزه میرفت که خونت در گلوی نیزه میرفت. چه میشد چه میشد مثل سرهای شهیدان سر من هم به روی نیزه میره.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عزیزان شنونده، دعوت میکنم با مکارم خوبان همراه باشید، با سخنان اخلاق مرحوم آیت الله مهدوی کنی.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، نفس آسمان شوی یا آینه زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دعاهای روزهای هفته که هر روز صبح خوانده میشه تو کتاب مفاتیح هست، هر روز یه دعایی داره. یه بخشی از دعاهای روز چهارشنبه رو یادم هست براتون بخونم که از مضمون این دعا استفاده کنیم در مقام عمل. دعا این است که اللهم اجعل لی فی الاربعه اربعه، اجعل قوتی فی طاعتک و نشاطی فی عبادتک و رغبتی فی ثوابک و زهدی فی ما یوجب لی علیم عقابک. ترجمهش این است که ما روز چهارشنبه، هر روز یک خواسته ای هست آخر هر دعایی، سه شنبه چجوره، پنجشنبه پنج چیز میخوام، دوشنبه دو چیز میخوام، این در چهارشنبهش که الان من یادم مونده میفرماد خدای در این روز چهارشنبه برای من چهار چیز رو مقدر کن. اول اجعل قوتی فی طاعتک، خدایا نیروی من و قدرت من رو در طاعت خودت قرار بده، توفیق پیدا کنم که نیروی خود رو صرف در اطاعت کنم. اجعل قوتی فی طاعتک و نشاطی فی عبادتک، نشاط و تحرک من در عبادات باشه، بتوانم نشاط خودم رو مصرف عبادت کنم. و رغبتی فی ثوابک، رغبت من و میل من و علاقه من در ثواب خدا باشه، یعنی به دنبال اجر الهی بگردم، کاری بکنم که خدا برام ثواب مقدر کنه. و رغبتی فی ثوابک، زهد من هم باید انسان زاهدم باشیم، همون زهد من هم در کارهایی باشه که موجب عقاب میشه، یعنی چیزایی که موجب گناه میشه، موجب عقاب میشه، در اونها زاهد باشم. زهد یعنی بی رغبتی دیگه، معنای زهد در دنیا یعنی بی رغبتیه به دنیا. در اینجا میگه ما زهدمون در این باشه که چیزایی که موجب عذاب میشه نسبت به اونها زاهد باشیم، یعنی علاقه نداشته باشیم به گناه و چیزهایی که موجب علاقه شد. و زهدی فی ما یوجب لی علیم عقابه. خب از این دعا این استفاده میشه که معمولا دعاها که ما میخونیم جنبه تربیتی داره. نه خیال بکنیم که دعا رو خیلی ها میخونن برای ثواب، دعا رو میخونیم که بریم بهش رسیم، ولی غالب دعاهای ما اگه نگیم همش جنبه تربیتی داره، یه خواستهاییست که روح انسان رو میسازه. فرض کنیم تو ماه رمضان شما میگید که اللهم اشف کل مریض، اللهم رد کل غریب. دعاهای هر روز ما رمضان که میخونیم بعد از نمازها، یه دعاهای عمومی میکنیم که خدای همه مریضا رو شفا بده، خدای همه غریبا رو به وطنشون برگرد، خدای همه بدهکارا رو دینشون رو ادا کن. هر کسی گرفتار شده گرفتاریش رفت. خب این دعاها سازنده است، یعنی میخواد یه مؤمن رو بسازه که یه چنین ایده هایی داشته باشه. فقط لغلغه لسان نیست. اگه یه طبیبی گفت که اللهم اشف کل مریض، خب حالا یه مریض پرش اومد نگه که آقا 50 تومن ویزیت میخوای یا نمیخوای التماس دعا. میگم خب آقا شما گفتی اللهم اشف کل مریض، مگه دعا نکردی؟ خب حالا مریض اومده پول نداره، حالا باش کمک بکن دیگه. یک طبیبی که ایدش این باشه که اللهم اشف کل مریض به دنبال این میره. نه طبیب نگید من و شما بالاخره یه مریضی پیدا میکنیم میتونیم بهش کمک بکنیم. خب میگیم ما که آرزومون اینه که بیمارا خوب بشن. خب پس بنابراین این دعای ما ما رو وادار میکنه به دنبال این بریم. اگه کسی بدهکار بوده الان گرفتار شده بتوانیم بهش کمک بکنیم بهش کمک بکنیم. میگیم مگه گفتم اللهم عد دین کل مدین؟ هر کسی، اگه کسی توی شهری غریب شده میخواد بره شهرش پول نداره. گاهی میشه ما تو مسجد قدیم ما که بودیم حالا از این گرفتاری های اینجوری جزئی داشتیم، میومدن میگفتن آقا ما پول نداریم بریم فلان شهر، بر ما بلیط بگیریم. خب حالا بعضی هم دروغ میگفتن، البته ما بلیط میگرفتیم بعد وسط راه پیاده میشدن میگن پولشون ندادیم، ولی خب البته یه دم واقعا میرفت. علایال این دعاها جنبه سازندگی و تزکیه و تربیت داره. دو مطلب رو امروز اگر وقت برسه عرض میکنم. مطلب اول تکمیل بحث گذشته بود. در اون بحث ها عرض کردیم که برای تحرک و سیر و سلوک و حرکت به سوی کمال زمینه‌های لازمه، چه زمینه‌های درونی و چه زمینه‌های بیرونی. زمینه‌های درونی استعداداتی است که خداوند به ما داده که ما می‌توانیم حرکت کنیم. این مخصوص انسان نیست، حتی یک گندم هم که می‌خواد رشد بکنه باید گندمی باشه که قابلیت نمو داشته باشه. یک گندمی که پوسیده نمیشه کاشت، سبز نمیشه دیگه، گندمی پوسیده شده. گندمی می‌روید که اون ماده نباتیش باقی مونده باشه. حتی گاهی میشه بعضی از این نباتات از بین رفتن، همون اون قسمت نبوش و رشدش مونده. مورچه ها اگه دیده باشید میگن گندم ها رو میبرن اون زیر خاک اول نمناک بشه، چون میدونن اگه این بمونه اون جنبه رشدش در میاد و سبز میشه به دردشون نمیخوره، اون وقت اینا میارن بیرون همون گندمایی که نمناک شده که داره رشد میکنه و داره مثلا نشتی میزنه ازش، میبرن تو آفتاب میخوابونن که خشک بشه. اونا زرنگتر از من شما حضرت که اون گندمه دیگه تو اون زیر نشا پیدا نکنه که بعد به درد نخوره. بنابراین هر چیزی یک استعداد درونی برای کمال داره. اونایی که در حرکتن، حالا همه در حرکتن عالم، ولی حالا اونایی که ما میفهمیم در حرکتن، بلا به قول حرکت جوهری به قول ملا صدرا، همه ی عالم در حرکت است. به تعبیر ایشون از این آیه کریمه در میاره و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. میگه این کوه ها رو شما میبینید وایساده و محکم و پایدار، ولی مثل ابرها در حرکت هستند. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. علایال حرکتی این عالم هست، استعدادات درونی هست و بیرونی هم میخواد. یک نیروهای از بیرون هم باید کمک بکنه تا این موجود حرکت بکنه. استعدادی که خدا به انسان داده فوق‌العاده است. قدیم میگفتن که ما 4 تا غریزه بیشتر نداریم، علمای اخلاق و فلاسفه، ولی حالا بیش از 25-6 تا غریزه تا حالا برای انسان پیدا کردن. حالا شهوت و غضب و این حرفا رو قدیم میگفتن، کلی میگفتن، اما حالا اینو وقتی تجزیه کنید، شهوت نه به معنای شهوت جنسی است، شهوت یعنی تمایلات، شهوت یعنی تمایلات جاذب اون چی که متناسب با میل ماست، اینو میگن شهوت. مد یک شهوت جنسی. غذا هم که میخورید شهوت، شهوت طعام، شهوت غذا. ریاست طلبی خودش شهوت، یک عده شهوت پست دارن دیگه، پست پشت میز میشینن. یکی شهوت ریاست داره، یکی شهوت قضا داره، یکی شهوت چیزای دیگه داره، یکی شهوت درس خوندن داره، یکی شهوت استاد شدن داره. هم استاد بشم سر کلاس بگیرم، میگن استاد فلان، دکتر فلان، پروفسور مثلا. نمیخوای بشی؟ دلت میخواد بشی؟ به شما بگن نمیخوای پروفسور بشی؟ نخیر، هر کسی دلش میخواد پروفسور هم باشه دیگه. دلت نمیخواد مثلا آیت الله عظما بشی؟ خب چرا؟ دلت نمیخواد شهید متعالی بشی؟ دلت میخواد بشی. بالاخره این خواستن یه چیز خیلی خوبی هم هست. شهوت یعنی تمایل به چیزی که آدم نداره که جلب بکنه. اگر این شهوت نباشه آدم همینطور میمونه. همین سر کلاس مونیت میگم خب حسن آقا میخوای نمره 20 بگیری؟ میخوای مثلا روی قضای شلو کباب بشه؟ دلت میخواد مثلا استاد خوبی بشی؟ یه همچی بکن. خب یه همچه آدم میبود در چی بخوره؟ اوف بندش دور دیگه. یه آدمی که همش اینجوری میکنه پیداست که هیچی حالش نیست. این دیگه منحرف شده از اون فطرت خدادادی که فطرتی که درش میخواد آدم حرکت بکنه به سوی کمال. منتها بحث اینه که این قرائزی که ما داریم باید کنترل و هدایت بشه. همه اینا من اینجا نوشتم، تمام این قرائز باید جنبه مثبتش تقویت بشه، جنبه های منفیش کنترل بشه. و الا مال دوستی یکی از قرائز آدم درش میخواد. قرآن میگه انه لحب الخیر لشدید، درباره انسان مال رو تعبیر خیر میکنه خدا. شما میگه آقا فلان این مال داره پس بده. کی گفته بده؟ شما میگی بده مال. قرآن میگه انه لحب الخیر لشدید، انسان برای حب خیر که معنی مال شدیدم است، انسان شدیدن دلش میخواد مال داشته باشه. ولی خب این خیر رو چجوری مصرف بکنیم؟ یه جا در یه آیه دیگه میاد که انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال شما اولاد شما فتنه است، منشأ امتحانه. امتحانم چیز بدی نیست، اگر از امتحان خوب بر بیاید خوب میشه. امتحان چیز بسیار خوبیه، ولی خب آدم باید از امتحان خوب بر بیاد دیگه. انما اموالکم و اولادکم فتنه، اون مال در این حال که خیره از این برم میگه فتنه است. جنبه مثبت داره، جنبه منفی داره، بعد از این کنترل میخواد دیگه. خلاص آدم باید بشناسد غرایز خودش رو و این استعدادات خودش رو و اینها رو هدایت بکنه به سوی کمال، و جاهایی که باید کنترل بکنه کنترل بکنه. یکی از شهوت‌ها شهوت جنسیه. خب این برای جوان‌ها مورد چیه؟ برای پیرمردان نه. خب جوان‌ها باید حواسشون جمع بشه. اینم یکی از تمایلات که انسان باید خودشو کنترل بکنه. جوانی که خودش رو بتونه کنترل بکنه و شهوت رو در جای خودش قرار بده، این به مقامات بالا میرسه. جوان خب موقع بحران شهوتش، این شهوت رو باید کنترل بکنه. به چی؟ به یکی جنبه های مثبت، جنبه ها هم یکیش هم به ازدواج بکنه که خدا خواسته، و یکی هم این که چیزایی که شهوت رو تحریک میکنه آدم به دنبالش نره. اگر کسی به دنبال این که قرآن گفته نگاه نکنید، اونجا نرید، اونجا نرید، اون صدا رو نشنوید، برام کنترل دیگه نخواستن که به طور کلی تعطیل کنند. تو مسیحیت رهبانیت هست، اونا گرد زنها میرن رهبان میشن، اون خانماشون مرداشون هم کشیه ها میتونن ازدواج نمی کنند. میگن این یه نوع ریاضت. قدیما صومعه داشتن، حالا تو کلیسا هستن دیگه، هم خانمای هستن که رهبانیت دارن هم آقایون. این در اسلام نیست. لا رهبانیت فی الاسلام، اسلام اومد ما رهبانیت نداریم، کسی ازدواج نکنه زندگی بکنه. فرمودن حدیث داره از قول پیامبر اکرم، رهبانیت امتی الجهاد. مردی بیاد برو جهاد کن، مرد میدون باش، بکش، بکشنت، از زحمت، بیماری، جانبازایی که الان هستن ببینید 20 سال 30 سال رنج کشیدن، حالا اونا که شهید شدن به قول خود اینا راحت شدن رفتن بهش دیگه، ولی یه جانبازی که 20 سال قطع نخا شده افتاده، هر روز شهادت جدیده. اینایی که شیمیایی شدن، خب اینا هر روز دارن واقعا جان میدن، هر روز شیمیایی، کبدش خراب شده، ریش خراب شده، عرض بشه که با همینا که میدونید دیگه. علای حالن رهبانیت و امتی الجهاد فی سبیل الله، اینم رهبانیت. پس بنابراین ما در اسلام رهبانیت به اون معنا که ازدواج نکنیم نداریم. اون جنبه ازدواج جنبه مثبت این تمایلاته. جنبه منفیش هم اینه که جایی که تحریک شهوات میشه اینجا باید شما نرید اونجا دیگه، مجلس حرام، نشستنش حرامه، ولو شما حرام انجام ندید. جایی که دارن گناه میکنن که تحریک شهوات میکنن، شراب میخورن مثلا، شما برید اونجا بشینید تماشا کنید، بگی آه خدای من که شراب نخوردم. نه نمیتونی بگی. حدیث داره که ممکن است که عذاب خدا نازل بشه بر اینایی که دارن شراب میخورن، شما هم که اونجا هستید مشمول همه میشید. میگه چرا؟ میگه تو مجلس چیستی دیگه، تاخی خراب شد که تاخ نمیفهمه که شما خوردی یا نخوردی. زلزله که اومد همه رو میگیره دیگه، به قول معروف تر و خوش میسوزن در پاره اون. حالا یه حالن جایی که گناه میاد آدم نباید بره که صحبت هایی که شهوت انگیزه صحبت نکنه. جوونا باید باید پرهیز کنند، مقالاتی که موجب تحریک شهوات میشه نخونن، فیلم هایی که تحریک شهوات میکنه نگاه ها رو نکنن. چشارا یا غزلو من ابصار هم قل للمؤمنین یا غزلو، فرمود اگر کسی جوانی چشمش رو به طرف جلو مثلا یه نامحرمی هست نگاه کرد و چشمش رو پایین انداخت، یا غزلو یعنی طرف چشم رو بندازید پایین، نه که چشمتون هم کنید، بندازید پایین نگاه نکنید، خیره نشه. خداوند برای شما به همون اندازه عمد این مسیری که نور چشم شما میره برای شما ثواب میرسه که چشمتون رو حفظ کردید. کسی که از طرف چپ نگاه میکنه چشم رو برگرد، از طرف راست، از بالا، از پایین، بالاخره اینا ثواب ها برای همینه که شما خودتون کنترل کردید، کنترل چشم، کنترل گوش، کنترل زبان، اینا همه برای جلوگیری از این راه های منفی است. اینا رو من اینجا نوشتم کلی، البته نه به این تفصیل که میگم، این چیزایی که خدا به ما داده، ما باید اینها رو همه رو داشته باشیم و باید هدایت کنیم. مهم اینه، علم اخلاق برای همینه که تمام این غرایز خدا داده که همش هم خوبه، هیچ کدامش بد نیست، اگر یکی از این غرایز نباشه انسان کامل نمیشه. مثلا باید همینه رو داشته باشه. پیامبران خدا هم داشتن، نه که پیغمبرم نداشته، اونا هم داشتن، منتها اونا معصوم بودن، گناه نمیکردن، نه اینکه اونا نداشتن. بس یه پیغمبری باشه از شهوت نداشته باشه من معصوم، خب بیا که جناب علی بس خیلی آدم خوبی هست، چی ما هم اگه نداشتم خب آدم خوبی بودم. با داشتن همه اینا، مثل حضرت یوسف در سن جوانی تو خانه عزیز مصر غذاهای چرم و نرم هم خوردن و هر چقدر که چاق و چله شدن، خوشگل بودن و خوشگل شدن و همه اینا باشه، و خانم خوشگلی هم خانم شاه اونجا باشه و اظهار میل بکنه، مرد میدون میخواد که آدم و غلقت الابواب، درارم ببنده دیگه هیچی نیاد اون خانومه، و قالت هیت لک، بعد میگه معاذ الله انه ربی احسن مثواي، میگه من به خدا پناه میبرم، من گناه نمیکنم. با تمام آماده شدن همه وسایل میگه معاذ الله، پناه به خدا، انه ربی، یه دو دور معنا کردن، انه برگرده به خدا، یعنی اون خدای من که من رو خلق کرده، پروردگار منه، من هیچ وقت این کار خلاف نمیکنم. بعضی مفسری معنا کردن انه ربی، اشاره به همون عزیز مصر، میگه همین عزیز مصر بالاخره من آورده اینجا نگه داشته دیگه، این همه پذیرایی ازم کردن، حالا به هر دلیلی برادران منو فروختن، چون او به من محبت کرده من به خانوادش خیانت نمیکنم، من خیانت نمیکنم. احسن مثواي، جایگاه من رو خوب قرار داده، از من خوب پذیرایی کرده، من بیوفایی نمی کنم، خیانت نمی کنم. خب اینها همه برای کنترل شهوت ها. سوره یوسف برای همین اومده که جوانا بخونن، زنا بخونن، مردا بخونن، فقط برای همین نیست که بخونیم ثواب ببریم. بگیم میشه، نگید که اونا پیر مرد بودن نکردن، میگه این جوانه دیگه، دیگه بالاتر از جوانی مثل فیلمش هم لابد دیدید دیگه شما دیگه. خب همه دیدید که جوانی حالا درست کردن، حالا مثل یوسف که نبوده ولی درستش کردن. حالا یال برادر حواستون جمع باشه که خودتون حفظ کنید. خیلی ها به مقامات رسیدن از اینکه شهوتشون رو کنترل کردن. مثال زیاد داره تو تاریخ، کسانی از بندگان خدا، از علما، دیگران که به خاطر همین که در جوانی خودشون رو با اینکه همه وسایل امکان داشته و هیچ اشکالی از نظر ظاهری دنیایی نبوده، منعی هم نبوده، خودشون رو حفظ کردن در مقابل شهوات، به یه جاهایی رسیدن. تاریخ زیاد نقل میکنه. حواستون جمع باشه که خلاصه اون جنبه های منفی رو در اون میدانش نروید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.